بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی ادله بود که اقامه شده است بر نفی و انکار تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه. این دلایلی که خدمتون عرض کردیم تا اینجا 7-8 استدلال بود، البته غیر از اون چه که صاحب فصول قبلا بیان فرمودن و در بحث‌های گذشته ادله ایشان را بررسی کردیم بر اساس اون چه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارق الانظار این تقریرات ایشان بحث شده بود. بعد از اینکه سخنان و استدلال‌های مرحوم صاحب فصول رو بررسی کردیم، عرض کردیم که برخی از فضلای معاصر هم وجوهی را در این باره بیان کردن که تا اینجا 8 وجه به نظرم خدمتون عرض شد. تنها یک وجه دیگری هم باقی مانده است که اون را هم خدمتون عرض میکنم. فرمودن در برخی روایت ها، در برخی از روایات نیز هرچند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق نفی نگردیده و از این جهت نمیتوان این نصوص را از نصوص مخالف تبعیت قلمداد کرد، لکن به دلیل تأکید بر امری چون امتحان بندگان، به عنوان فلسفه احکام و عدم اشاره به وجود مصالح یا مفاسد در متعلق اوامر و نواهی، میتوان این روایات را مشیر به نفی تبعیت مطلق دانست. این هم در همون کتاب فقه و مصلحت صفحه 170 و 171. خب من عبارت را خوندم، حاصل استدلال این است که روایاتی داریم که در آنها تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلق و مصالح و مفاسد واقعی نفی نشده، اما در آن روایات بر مسئله امتحان عباد و مکلفان تأکید شده است و هیچ ذکری از مسئله مصالح و مفاسد واقعی هم به میان نیامده است. پس بنابراین چون در این روایات اشاره ای نشده است به مسئله مصالح و مفاسد در متعلق احکام از یک طرف، و در اون روایات بر امر امتحان عباد تأکید شده است، می توانیم استفاده کنیم که بله، اینجور نیست که در همه احکام شرعیه مصالح و مفاسد مطرح باشد. گاهی ممکن است مصلحت در خود تشریع باشد نه در متعلق حکم شرعی. خب این استدلال هم ملاحظه می‌فرمایید با توجه به نکاتی که قبلا عرض کردیم هیچ گونه ظهوری در مدعا ندارد. خب از کجا شما احراز کرده اید که شارع مقدس امام معصوم در این روایات در مقام بیان همه جهات دخیل و مؤثر در احکام شرعی بوده است؟ بله، مسئله امتحان قبلا عرض کردیم یک مسئله بسیار اساسی است. خداوند متعال خلقت را هم که مطرح می‌فرماید، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این درسته. یکی از اهداف و اغراض حکیمانه اساسی الهی هم در تکوین عباد و هم در مسئله تشریع امتحان العباد است. این حرف بسیار درستی است، اما این که ما از آیات یا روایاتی که بیان این مطلب را کرده است نفی مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را بکنیم، یعنی چه این استفاده بکنیم، این استفاده درستی نیست، برای خاطر اینکه اینا در مقام بیان همه این جهاتی نیستن. ولذا می‌بینیم در خیلی از آیات و روایات با حفظ این غرض، این غرض همه جا هست، اما در این حال به مصالح و مفاسد دیگر هم فی جمله بیان شده و اشاره شده. خلاصه اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه و اینا استدلال قابل قبولی نیست. حالا از این ادله نقلی دیگه ما می گذاریم. من نایی که فرموده بودن خدمتان عرض کردم، تا اینجا معلوم شد که این وجوهی که آیان فرموده اند یا اصلا دلالت ندارد، یا اگر هم دلالت دارد که بعضیش بود، یعنی خیلی به ندرت که یک نوع ظهوری داشت مثل اون حصر در مسئله قبله در بیت المقدس، گفتیم ظهور داره، ظاهر کلام حصر است، حصرم ظهور در حصر حقیقی دارد، اما در مقابل ادله مثبت که مثبت این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است، اینها در حدی نیستند که بتوانند عموم اونها را تقیید کنند یا تخصیص بزنند، لذا قابل تعویلند و نقض حساب نمی شوند، یعنی نقض نیستند که بگوییم بله یک جا پیدا کردیم دلیل قاطع بر این که حکم شرعی تابع مصلحت یا مفسده واقعی نیست. این وجهی یعنی چنین موردی پیدا نکردیم. اگر یادتون باشد مرحوم شیخ انصاری به مرحوم صاحب فصول همین اشکال رو وارد میکردن که این مواردی که شما نقل میکنید برای احتمال است نه یقین است و ناقض، بایستی به صورت قطعی بیاد و دلیل طرف را نقض بکنه. ولی با احتمال که نمیشه. یک نکته هم این بود و نکته سومی هم که به نظرم خیلی اساسی است که عرض کردیم و من فقط جمع‌بندی میکنم این است که اصولا یک اشتباهی رخ داده است در این که مقصود از مصلحت یا مفسده واقعی چیست. اینی که در متعلق حکم مصلحت دارد برای عباد یا مفسده دارد، به نظر می آید که برداشت آقایان از این واقعی بودن و مصلحت یا مفسده داشتن متعلق، این را وصف به حال خود شی گرفتن، یعنی اون اوصافی که شی لنفسهی دارد، لذاتهی دارد، نه از اوصاف قیاسیه و نسبیه و اضافیه. در حالی که عرض کردیم عنوان مصلحت و مفسده یا عنوان خیر و شر یا حسن و قبح، اینها مربوط هستند به عقل عملی، در حوزه عقل عملی جای دارند. سخن از هست و نیست نداریم، سخن از حسن و قبحی است که خیر است یا شر است، خوب است یا بد است، بایستنی است یا نبایستنی. خیلی مثال می شود زد، بندم مثال های مختلفی عرض کردم، مثال های خیلی ساده روشن، که اگر ما یک شیئی را که انسان ازش بهره می برد خودش را نگاه بکنیم، منهای این که انسان از اون بهره می برد یا حالا از اون متضرر می شود، خودش یک اوصافی برای خودش داره، کمن و کیفن ماهیتن، اون امر واقعی است. مثال خیلی ساده ای که من عرض کردم، یک مثلا پیراهن، این خودش یک صفات واقعیه دارد، جنسش چی هست، رنگش چطوره، اندازش چگونه است، دوختش چه کیفیت دارد، اینا واقعیت خودشه، انسانی از اون استفاده بکنه یا نکنه. اما وقتی که با انسان مقایسه میکنیم، میگیم بله این جامعه یا این پیراهن برای زید مفید است، مصلحت دارد، خیر دارد، خب اینجا عنوان مصلحت و خیر به میان میاد، پس معلوم شد بحث مقایسه در کاره. یا حالا ممکن است که مثلا یک حیوانی است، گرگ است، مار است، عقرب است، هر موجود موزی، مثلا سوسک است، فرض بفرمایید، پشه است، مگس است، هر چه زنبور است، خودش را نگاه بکنیم، هاذا الموجود، هاذه الظاهره، هاذا الشیء، اوصافی دارد، اینا لعجل نفسهی است، خودش. اما وقتی که با انسان مقایسه می کنیم، ممکنه که نافع باشد یا مضر باشد، خیر باشد یا شر باشد. مثلا فرض کنید گربه برای انسان از آن جهت که موش را مثلا اگر بگیرد می گیرد می شود خیر. گاهی وقت گربه ها با موش را رفیق می شود، از بس سریال نشون دادن گربه ها هم دیدن همین می شود با هم رفیق باشد. از میشهد خدمت شما که، اما حالا گرگ هست مثلا یا یک حیوان درنده دیگری هست، برای انسان ضرر می آورد، این که منفعت دارد یا ضرر دارد انتزاعی است، این بدون این نمی شود. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، ببینید لکم، و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم، ببینید اصلا بحث شر و خیر پای قیاس به میان میاد. لذا مولوی میگوید که زهر مار اون مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. اینطوریه، در مقایسه با ما این مسئله شریعت انتزاع میشود. به قول مرحوم حکیم سبزواری در بحث خیر و شر، تماد این نما یقتحم و شریه در مقایسه موجودی با موجود آخر، ولی اگر این مقایسه را نکنیم کل شیء به لحاظ خودش که شریعتی ندارد. این خیلی مهم است، به نظر نکته بسیار اساسی است که خیلی از مثالهایی که ملاحظه فرمودید، مثلا آلون ذکر میکردن، مثلا گفتم ماهی شنبه، ماهی یک شنبه، مثلا همون ماهی است، خب باشه، بحث ماهی که نیست، ماهی همون ماهی باشه، سید ماهی در این روز صلاح بشر ممکن است باشد و سید ماهی در اون روز ممکن است که این صلاح نباشه. این برمیگرده به بشر و این فعلی که به نام سید هست نسبت به این شی. صوم رمضان مصلحت دارد، مصلحت ملزمه واجب است، صوم اول شوال لل انسان، برای انسان مفسده دارد، حرام است، صوم ایام دیگر هم انسان مستحب است. دقیق میفهمم اینا، این لل انسان رو در نظر بگیریم، وقت برخی از مثالها مناقشه لفظی خواهد شد. این که فرموده بودند اینها خودشون ندارند و شارع آمده است اینها را مثلا اعتبار کرده است که برای عباد اینجور باشن یا اونجور باشن، میگه خب برای عباد اینطور باشن اونطور باشن یعنی چی؟ یعنی خیر و شر عباد برشه دیگه، بحث مصدر مفسده است. این یک تحلیلی بود که مجددن عرض کردم، جنبندی این وجوهی که آیون فرموده بودن. حالا عرض کردم خدمتون که بعد از اینکه این وجوه را بیان کردن، الان مواجه هستن با چه چیز؟ خوب دقت بفرمایید که موضوع مشخص باشه. صاحبان این نظریه حالا مواجه هستن با ادله مثبتین، ادله عقلی، ادله نقلی، یعنی اونایی که معتقدن به اینکه احکام شرعیه بلا استثناء تابع مصالح و مفاسد واقعی است، لهم ادلتون عقلیه و نقلیه. خب حالا اون ادله عقلی اونها یا نقلی اونها را چطور باید حل کرد؟ اینا باید بررسی بکنن دیگه، اینا باید به اونها هم بپردازن. حالا خودشون ادله خودشون را آوردند در مقام این که کل، حالا یا اصلا نفی کردند، بعضی اینجور بودن یا کلا نفی کردند. این نظر معتدل این بود که نه، کلا نفی نمی کنیم، فل جمله اینطوری که احکام یا تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یا تابع مصالحی که دیگه مفاسد اینجا نداره، یا تابع مصلحت در خود تشریعه. دقت می فهمید؟ گفتن اما این اما اون. خب حالا وجوه آوردن، این وجوه را ما بررسی کردیم، به نظرمون ناتمام. در مقابل ادله مثبتین که به نحو مطلق قائل هستن، حالا آیان اقدام میکنن به بررسی اون ادله. قبل از همه و مهمتر از همه، اصل ترجیح بلا مرجح و امتناع ترجیح بلا مرجح است که اونها به اون استدلال کردن. اگر خاطر شریفتون باشه، قبلا هم کلام مرحوم شیخ انصاری را نقل کردیم، همون جزوه ای که از ایشون در خدمتون هستش، در همونجا عبارت ایشون را خوندیم خدمتون. من یادتون هست یا نه؟ اگر جزوه را همراه داشته باشید، عرض می کنم کجاست. صفحه 13 همون جزوه مطارق الانظار که خدمتون هست. حالا اونایی هم که ندارن، من می خوانم عبارتون که ببینید که مثبتین یکی از ادلهشون و مثلا دلیل عقلیشان اصل امتناع ترجیح بلا مرجح است. عبارت مرحوم شیخ انصاری، یعنی عبارت مقرر مطالب ایشان، فرمودن که بله، بعد از اینکه ملازمه اصل را بیان کردن که کل ما حکم به العقل، مستقلات عقلیه، حکم به الشرع، فرمود بله، فلنعتف عنان القلم الى بیان کلیت القائله بان کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. بعد معنا کرد که یعنی چه؟ سنقول ان هذه الکلیه منهم تحتمل وجهین، دو تا احتمال دارد. الاول ان کل ما حکم به الشرع قد صدقه فی الحکم فی تلک الواقع العقل، هر جا که شارع حکم کرده عقل هم تصدیق می کند حکم او را، و اعتقد وقوعه فی محله، و معتقد است که برای این حکم در محل واقعی خودش واقع شده، یعنی در واقع این متعلقی که حرام شده باید حرام می شد، اینی که واجب شده باید واجب می شد، منتها من نمی دونستم، ولی شارع قطعا روی حساب کار کرده، و صدوره من اهله. این یک معنی، و هذا المعنى مما لا يكاد ينكره القائل بانفكاك الحكمين من العدليه، که یعنی اون ملازمه اصل اگر قبول نداره، اینجا رو مثلا قبول داره. الثانی، معنی دوم این قاعده کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی چه؟ ان کل ما حکم به الشرع حکم العقل على طبقه، یعنی معنی مثلا این باشه که یعنی عقل یک حکم انشائی جعل میکند. اگر شارع فرموده از هازا مثلا صلات فرض کنید مغرب سرکت واجب، عقلم میگه بله منم میگم واجب، یعنی معنیش این باشه. آیا این هست؟ حکمن انشائیان جعلیان کما فی عکسهی، کما این که در عکسش که میگفتیم کل ما حکم به العقل حکم به شر، میگفتیم بله اونجا شارع میاد جعل حکم میکنه، اونی را که عقل حسن میداند یا عقل قبیح میداند شارع جعل حکم میکنه. حالا آیا اینجا هم اینطوریه که عقلم میاد حکم انشائی جعل میکنه؟ الان ما مر تحقیق الکلام فیه، اینجا نمیفهمن حالا این معنیش این هست یا نیست، از این عدول میکنن، به نظر میاد که اینو نمیپذیرن، چون میفهمن فالمعنى الاول که گفتیم که یعنی اول که عقل موجود فی محله است، درست است، صحیح است، فی محله واقع شده، اینجا دقت کنید یتوقف ثبوته علی مقدمتین مسلمتین عند العدلیه، این متوقف است، مبتنی است بر دو تا مقدمه مسلم نزد عدلیه. وقد فرقنا عن اثباتهما فی غیر الفن، ما در غیر از این موضوع و غیر از این فن اثبات کردیم اینها را، یعنی مثلا مباحث کلامی اینها. احداهما ان افعاله تعالی معللتون بالاقراض، یک مقدمهش اینه، لا تعود الیه، البته به اقراض که اونا به خدا بر نمیگرده، لالا یلزم الاستکمال، چون اگر بگیم به خدا بر میگرده که استکمال لازمه باطله، لالا یلزم الاستکمال فی حقه و البعث منه تعالی و العبس، باید باشه این اشتباه در چهار پستان، لالا یلزم الاستکمال فی حقه، اگر بگیم که اون نفع و اون غرض به خدا برمیگرده، اگر بگیم اصلا نیست که بگیم هیچ غرضی در کار نیست، و العبس منه تعالی، بالاخره عبس که نمیشه باید غرض باشه، استکمال هم که نیست پس به خدا بر نمیگرده، به عباد بر میگرده، تعالی عن ذلک علوا کبیرا. این مقدمه اولا که اون بحث معلل بودن افعال الله به اقراض حکمیه. و ثانیتهما امتناع و ترجیح همشد که بلا مرجحن، این حالا تو این جزء الان میخوانید باید در تایپ اشتباهی هست دیگه، و ثانیتهما یعنی مقدمه دوم امتناع و ترجیح بلا مرجحن، امتناع و انه لا یکی، یعنی این مقدمه که کافی نیست لترجیح ارادت الفاعل، که بگیم ما فاعل داریم اراده هم دارد، بالاخره یکی رو انتخاب میکنه دیگه، میگن این کافی نیست، بعد خود اون متعلقی که میخواد انتخاب بکنه رجحان داشته باشه، یعنی یرید الراجحه لا یرید المرجوحه ولا یرید المتساویه، چون سه تا گزینه داریم دیگه، یا مرجوح است یا متساوی یا راجح، مثلا نه اراده هم اراده فاعل به اون راجح تعلق میگیره، نه به مرجوح نه به متساوی. خب بله، لا یکفی لترجیح ارادت الفاعل و تعلق قصده به احد المتساویین فی نظر الفاعل، یعنی اگر فاعل دو تا امر را مساوی میداند ارادهش به احد منهما تعلق نمیگیرد، وقتی تعلق میگیرد که راجح بداند یکی را، حالا ولو اشتباه بکند احیانا، اما به نظر خودش اینا راجح بدانه، توجه کردین؟ یعنی فاعل اینجوریه، فاعل مختار. خب و الا لزم الترجح بلا مرجحن، ایشون میفهمن که اصلا ترجیح بلا مرجح که میگوییم نمیشود، چون بازگشتش به ترجح بلا مرجح است، و هو ضروری البطلان، هو یعنی ترجح بلا مرجح ضروری البطلان است و بدیهی الاستحاله، ترجح بلا مرجح یعنی این که یک شیئی است، فرمیشد که شیئی است، این ماهیت یا شیئی که میگیم مثلا یک ماهیتی در نظر بگیرید که این یمکن به لحاظ واقع یمکن که مثلا موجود شود و یمکن که معدوم بماند، لباس عدم بپوشه یا لباس وجود بپوشه، درسته؟ حالا ترجح پیدا کند به لحاظ وجود، یعنی ترجح الوجود پیدا کنه مثلا میشه موجود، یا ترجح العدم پیدا کنه، یعنی دیگه عدمش ثابت بمانه.
بلا علتن، بلا مرجعه، این میشه ترجح بلا مرجعه، یعنی ماهیت بدون علت بدون مرجعه موجود بشه، میشه صدفه،
اتفاق صدفتن بلا علتن،
این بدیهی و استحاله است، یعنی معلول بلا علت.
لذا میفهمن ترجح بلا مرجعه بدیهی و استحاله است، ضروری و بطلانه. ترجیح بلا مرجعه به او برمیگرده.
چجوری به او برمیگرده؟ چطوری به او برمیگرده؟ برای اینکه دقت بفرمایید، اینجا یک فاعلی در نظر میگیریم که میخواد این را مثلا ماهیت را وجود بدهد یا نه ماهیت را وجود ندهد، اراده کند وجودش را، اراده نکند وجودش را، حالا اراده کند عدمش را، این مسامحه است البته، اراده کند وجودش را میشود موجود، اراده کند که معدوم بماند معدوم میشود، معدوم میماند. یعنی خب حالا آیا یکی از دو جانب وجود و عدم بر هم رجحان دارد؟ رجحانی هست که این موجود شود و فاعل اراده کند وجودش را، یا نه متساویه؟ میفهمن این ترجیح بلا مرجعه ممکن نیست، برای محقق نمیشه، چون اراده فاعل، اراده فاعل مختار یتعلق به ما له وجه راجحون، اگر وجه راجحی نباشد اراده منقطع نمیشه، یعنی اراده حاصل نمیشود در وجود فاعل که بخواد اراده کند. خب دقت کنید، حالا وقتی که اراده نکرد علت تام برای این امر واقع نخواهد شد. درست است علت ناقصه داره ها، علت ناقصه اش خود فاعله، فاعل به ما هو و هو علت ناقصه است، اما اگر فاعل اراده کند میشد تامه. حالا چون رجحان ندارد اراده منقطع نمیشود، اراده حاصل نمیشود، پس فاعل لا یریدو، در این حالی که لا یریدو یوجد، این میشود همون ترجح بلا مرجح، یعنی معلول محقق میشود بدون علت تامه، و تحقق معلول بلا علت تامه ترجحان بلا مرجح. دقت میکنید اینطوری داره بیان میکنه شیخ انصاریه دیگه، عبارت این فیلسوفانه، یعنی دیگه شیخ انصاری اینجا این عبارت را خیلی فیلسوفانه بیان کرده است که این به او برم. حالا این را انشاءالله بعد میخوانم کلمات اهل فلسفه را هم که روشنتر بشه. فقط میخوام عرض کنم ببینید که مبنای عقلی و یا دلیل عقلی مثبتین این هست که معلل افعال الله معلل به اغراض است، یعنی هدفداری و غرضمندی حکمی تشریع، یک یکم که حالا این امتناع ترجیح چه بلا مرجعه. این کلام مرحوم شیخ بود. ببینید همین مطلب را، نه اینو برای فرع آورده، اینو برای فرع آورده که همین که حالا ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی شارع حکم کرده، حالا که شارع حکم کرده میگیم کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی عقل میگه بله در نفس الامر این متعلق، این چیزی که واجب شده این جهت حسن داره، بایدم واجب میشده، من نمیدونستم، حالا از این کشف میکنم که این داره چنین چیز. فالمعنى الاول یعنی این که کل ما حکم به العقل، حکم به کل ما حکم به الشرع حکم به العقل ای وقع فی محله، چون فرمود قاعده ملازمه فرع، یعنی همین کل ما حکم به شرع کردن، به دو تا معنا داره، دو تا معنا، یکی این استش که عقل میگوید بله این حکم فی محلهی واقع شده است، بعد حالا اینو بیان میکنه، معنا اول یعنی این، اما این که بگیم عقلم یه حکمی اعتبار میکند، این به نظر نیست، یعنی عقل در مقام تشریع نیست که اعتبار حکم بکنه، اون معنی ثانی رو گذاشت کنار. معنی اول از این قاعده کل ما حکم به شرع حکم به العقل، تفسیر اولش رو مرحوم صاحب کفایه هم، از این عبارت شیخ انصاری که دیگه ملاحظه کرده، مرحوم صاحب کفایه هم، البته نه در کفایه، در حواشی رسائل، حواشی رسائل که شون حاشیه دارد، اونجا هم مطلب رو ایشون آورده، من کلام مرحوم سلف کفایه هم بخوانم خدمتتون. خوبه. من بله، عبارت مرحوم سالکفایه این سوریزه، مرحوم آخوند خراسانی: الطلب الحقیقی و الالزام الجدی و البعث الواقعی. اینا که میفرماید اون اوامر و احکام سوریه، امتحانیه، امثال اینا مقدر خارج کنه، تقیه از روی تقیه هست، نمیدونم روی امتحان هست، اونا کار نداریم، اونا خارج بحثه. بحث در اون اوامر و نواهی جدیه است که یعنی متعلق مطلوب الامر است، یا عدم متعلق مطلوب ناهی است، اون را میگیم. الطلب الحقیقی والالزام الجدی والبعث الواقعی لا یکاد ان یتعلق بشیء ما لم یکن فیه بذاته او بالوجوه والاعتبارات تاریت علیه خصوصیت و موافقت الغرض داعیتن الى تعلق طلب بهی حقیقتن. خب تا اینجا عبارت منش که عبارت حتی مشکله، از این عبارت های خیلی ساده نیست، ولی روی هم رفته معنیش مشخصه که میخواهد طلب حقیقی و الزام جدی امکان ندارد که تعلق بگیرد به چیزی تا وقتی که اون چیز حالا یا به ذاتهی یا بالوجوه و اعتبارات طارعت علیه، یعنی قبل از این طلب و قبل از این بعث مولا، خودش به ذاتهی او بالوجوه طارعت علیه چه داشته باشد؟ یک خصوصیتی داشته باشد، اون شیء، اونی که میخواد بهش طلب تعلق بگیره یک وجهی داشته باشد که با غرض مولا هماهنگ باشه، یعنی خودش به حد ذاتی یک جهت محسن مثلا یا مقبهی داره، مصلحت مصلحه‌ای داره. بله. و الا حالا اگه اینطور نباشه چه میشه؟ طلب هست اما متعلقش چنین ویژگی ندارد خودش که به ذاتهی یا بالوجود و اعتبارات یک وجه حسنی مثلا داشته باشد یا خوبی داشته باشد. چه می شود؟ میفهمد و الا کان تعلق و طلب بهی دون غیرهی ترجیحاً بلا مرجح. ببینید اینم سبک ادبیات صاحب کفایه است که مشکل تر است از اون عبارت که از شیخ خواندیم، ولی خب بقیه‌اش مطلب می فهمانه. اون غرض را تو لابلای حرفش برده، خصوصیت و موافقت غرض. اون که شیخ فرمود که دو تا مقدمه داره، یکی این که افعال الله معلل به اغراض است، پس یک غرضی شارع داره، این را ایشون در لابلای کلامش پیچونده اونجا آورده، آمده بعد گفته خیلی خب ترجیح بلا مرجح هم که محاله، پس یک غرضی دارد و این شیئن یه ویژگی دارد که با غرضش سازگار است. ولی بگید این ویژگی ندارد، برای چی اینات انتخاب کرده؟ اگر اونم با غرضش میسازه، اونم میسازه، اونم میسازه، چرا اینا انتخاب کرده؟ هر کدوم انتخاب میکرد میکرد. میگه مولا یک غرض دارد، شارعی یک غرضی دارد، این شیء باید یک وجهی داشته باشد که با اون غرض بسازد. حالا که این شیء یک غرضی دارد، مثلا که موافق است میگه بله انجام بده، اگه قرارش اینه که نه اینا اجتناب بکنن میگه انجام نده، این خودش باید داشته باشه. و الا کان تعلق و طلب بهی دون غیرهی چرا گفت صلات مغرب را در مغرب صلات بخوانید، وقت مغرب بخوانید، هنگام مثلا فرض کنید 10 دقیقه به غروب نخوانید؟ میگفت نه، 10 دقیقه به غروب مونده شما این سرکت نماز را بخوانید، نماز قبل از غروب. اسمش هم میذاشون نماز مغرب دیگه، نماز قبل از غروب. نگفت این رو. یه غرضی لابد داره، چون افعال الله معلل به اقراض که هست، که اون غرض چی چیه؟ به خدا که بر نمیگرده، در الله استکماله. به کی بر میگرده؟ به عباد. چی چیه که به عباد بر میگرده؟ خیر عباده. اگر نه هیچ فرق نمی کنه چی تو شاید این انتخاب کرده، و الا یلزم ترجیح بلا چه؟ مرجعه، یعنی صرف سایل کفایت. و هازا واضحون، این واضح است که اگر اینجور نباشد ترجیح بلا مرجعه می شد. ولا یکون و تلکل خصوصیه، دقت کنید این عبادشون قشنگه. ولا یکون و تلکل خصوصیتو به نسبت الیه تعالی الا المصلحه المرجحه لصدورها عقلا كما لا يخفى. اگر بخوام بگم اون مرجح چی چیه، اون میشه مصلحت. مصلحتی که برای عبادت، یعنی عقل میگه بله مصلحت دارد، خدای متعال به خاطر اون مصلحت این رو طلب کرده. پس صلات مغرب مصلحت دارد که اگر قبلا میشد مصلحت نداشت. صلات ظهر 4 رکعتش مصلحت دارد با هم خصوصیات. شاره هم گفت این اینجور انجام بدهید. عقل البته تفصیلا بلد نیست. این میخوام عرض کنم که باز تکیگاه استدلال عقلی را ببینید. این هم کلام مرحوم آخوند، حاشیه بله فرائد الاصول، صفحه 335. یکی از اعاظمی هم که باز همین مطلب را بیان کرده است آخوند فلسفه است. این آخوند اصول بود، خدا رحمت کند، آخوند صاحب کفایه اعلی الله مقامش. یکم آخوند ملا صدراست در اسفار. ایشان هم به یک مناسبتی که همین بحث ترجیح بلا مرجح را مطرح کرده است، یک خلاصه گذری هم به مباحث همشد که فقهی انداخته است. عبارت ایشان هم میخوانم محضرتون. خب حوصله که دارید که عبارت ملا صدرا هم مطرح از اسفار از شد که جلد اول. ایشان میفرماید که اینطوری شروع میکنه: کل من سلمت ذائقت و عقلهی. از اول حساب تکلیف همه رو روشن میکنه. کل من سلمت ذائقت و عقلهی من القصور و الاختلال. عقلش قصور نداشته باشد، اختلالم ذائقش نداشته باشد. او من الامراض نفسانیه. نه، حالا ممکن است که دستگاه ادراک عقلیش مشکل ندارد، نفسش مشکلات دارد، چون بالاخره اینا با هم رفت داره. ادراک و معرفت با العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء. گاهی ممکن است که قصور و اینا در دستگاه ادراک باشه، گاهی نه، خوب میفهمد، مشکل دیگه ای دارد، اغراض نفسانیه داره، اینا حجاب میشه، لذا عمدن مغالطه میکنه یا اصلا حجاب میشه براش. خدا انشاءالله مراد و حفظ کند، مخصوصا از این دومیه. حالا اون اولی بالاخره آنم اشتباه کرد، الان همین اشتباه میکنه دیگه. این دومی خیلی خطرناکه، خدا نکند که انسان گرفتار بشه. این پروردگار باید پناه برده، چی ساده نیست. حب و بغضها، ولو حب نفس باشه، حب یک کسی باشه، یک چیزی باشه، آدم رو حق پا بگذاره، خیلی خطرناکه. خب ملا صدر از اون آدم هاییست که بنده لاقل برداشتم اینه که کتابهاش اخلاقیه ولو فلسفه باشه. یعنی اسفار رو اگر کسی بخواند دقت کند، در این حالی که دارد بحث عقلی میکنه تربیت توشه، از همجرا تو متنش تربیته. و فکر میکنم به خاطر اینه که ایشون خود را خیلی تلاش کرده از خودسازی کند. یکی هم شهید مطهریست. من این دو شخصیت را شاید متعاری هم اینجوریه، هر بحث میکند ولو فلسفی محض است. اصلا آهنگ حرفش، نحوه بیانش انگار آدم را داره تربیت میکنه. حداقل برداشته بنده است دو شخصیت اینجوری. خب میبینید چطور حرف میزنه. ولی اعتلال الحاصل من مباشرت الجدال، الله اکبر، چقدر دقت کرده. یک، قصور خود ادراک. دو، امراض نفسانیه. سه، آقا اهل جدل است، این جدل کم کم او را از مسیر اعتدال خارج کرده. اول اعتلال الحاصل من مباشرت الجدال و المناقشه فی القیل و القال. اگر فخرالدین رازی ما را ببخشد شاید بتوانیم مثلا بگوییم بنده خدا گرفتار این آفت شده. این همه چیز را میخواد با جدل درست میکنه. خب حالا چه شد؟ کل من سلمت من هازا و هازا و هازا لم یرتب فاستحالت رجحان شیء علی مثله من کل جهت الا بمنفصله. اصلا شک نمی کند در چه چیز؟ در قرب شد که محال بودن رجحان چیزی بر مثلش الا به منفصله، باید یه چیزی بیاد بالاخره این تا اینا ترجیح بدهد. و من استحل ترجیح شیء بلا مرجح هم میشد که بله، مثلا کسی که من لم یستحل ترجیح شیء، یعنی این را محال نداند و جایز بداند، یوشک ان یسلک السبیل الخروج عن الفطرة البشریه لخباسة ذاتیه وقعت فی سوء قابلیت الاصلیه، دوباره برمیگرده یا اینجوره، و عصیان جبلی اقترفت ذاته الخبیثه فی القریه الظالمه الهیولانیه و المدینه الفلسفه السفلیه. حالا دیگه باید جمع بشیم ببینیم چی میاد به این مدد. خب حالا اینا بیان کرده، سپس اینجا بعد رجوع میکنیم. گفته خیلی خوب، حالا کیا قائل شدن آقای ملا صدر اینقدر دارید محکم حرف میزنید؟ میگه چهار فرقه را نام میبره، چهار گروه. یکی از اون فرقه های ناستا ففرقتون قالت ان الله سبحانه خلق العالم فی وقت به عینه دون سایر الاوقات من دون مخصصه. خدا همجرا گزافی کیفش کشیده تی این وقت عالم را خلق بکن، خلق کرده، هیچ مرجحی خصوصیت چیزی هم در کار نبوده یه تخصص. این یکی، اینا بخوانند دیگه تمام میشه. و فرقتون زعمت ان الله سبحانه خصص الافعال به احکام مخصوصه من الوجوبه والحذره والحسن والقرب. این بحث تشریعه، اون بحث تکوین بود، مثال اول، فرقه اول، توجه کردین؟ اون مال تشریعه که خدای متعال بعضی از افعال را به یک احکام مخصوص کرده، مثلا وجوب و حرمت و اینا، من غیر ان یکون فی تبع افعال ما یقتضی تلک الاحکام، بدون اینکه اینا خودشون اقتضای چنین چیزی را داشته باشن. این پس اینم یک مطلب که میگن این ترجیح بلا مرجحه. اگر بخوایم بگوییم که این احکام تابع مصالح یا مفاسد واقعی نیست، بیشتر ترجیح چه بلا مرجح. حالا بعد نقد کرده که فعلا چون وقت نداریم عرض نمی کنم آدرس این عبارتی که خوندم از ملا صدرا، کتاب اسفار جلد اول، همین نه جلدی دیگه، این اسفار طبع مصطفی من دارم، جلد نه جلدی، جلد یک صفحه 208. خب انشاءالله تعالی در جلسه آینده همین مسئله ترجیح بلا مرجح را مطرح میکنیم، یعنی ادامه میدهیم. کلام حالا کسانی که مقاین نقد کنن، که نقد کردن، ببینیم چی گفتن نسبت به این قاعده. بله قاعده میشه ازش عبور کرد، نمیشه بر عبور کرد، چی باید گفت، این را انشاءالله نقل میکنیم خدمتون، بررسی میکنیم. حالا فرصت گذشت. صلی الله علی محمد و آله و سلم.